معاد در قرآن کریم، سلسله سخنرانی های استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی پیرامون اثبات معاد در قرآن کریم. موضوع سخنرانی بررسی براهین ضرورت معاد. جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجباد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خب بحث و مستحضرید که معاد در قرآن هست، جلسات متعددی است که با هم داریم پی میگیریم. به اینجا رسیدیم که اگر عقلا معاد امری محال نیست بلکه امری ممکن است با دلایلی که گفته شد و اثبات شد، ولی عقل سؤال دیگری رو مطرح میکرد: آیا هر امر ممکنی حتما باید واقع شود، تحقق بیابد، یا ممکن است امری ممکن اما ضرورتی برای تحققش نباشد؟ در یک بیان کلی ابتدا عرض کردم که امر ممکن اگر تحققش منفعت داشته باشد و از نظر عقلی نیکو، پسندیده و حسن باشد، عامل تحققش اگر کوتاهی کند در تحقق، این امساک فیض است. این یک امر پسندیده رو مانع شدن است که عقل نمیپذیرد. ولی اگر امر ممکنی تحققش به نفع نباشد، مفسده داشته باشد، قطعاً باید عوامل مؤثر در تحقق مانع شوند و نگذارند که تحقق بیابد. معاد از کدوم یک از ایناست؟ آیا معاد که یک امر ممکن است عقلاً و از نظر آیات قرآن هم که داریم بحث میکنیم عملی پسندیده است که تحقق بیابد و عامل تحققش ذات اقدس الهی است اراده کند که محقق شود، یا اگر معاد تحقق بیابد ناپسند است؟ سه دلیل رو تا کنون با هم ذکر کردیم: برهان فطرت، برهان حکمت، برهان رحمت. بر مبنای اون سه برهان که هم عقل بیان می کرد و هم آیات قرآن کریم تأیید می نمود باید معاد تحقق بیابد. حالا امشب برهان چهارم رو با هم بحث می کنیم، برهان عدالت. برهان عدالت چه برهانی است و چگونه اثبات می کند که تحقق معاد یک امر پسندیده و لازمی است که ذات اقدس الهی باید به عنوان خدای عادل و دارای همه صفات کمالیه مشیتش بر تحقق آن تعلق بگیرد. ابتدا عدل رو معنی کنیم. خب معانی مختلفی برای عدل شده. در اکثر کتب لغت شما مراجعه کنید به راحتی در میابید، ولی بیان جامع که همه اون معانی رو در بر بگیره این عبارت معروفه: وضع و کل شیء فی موضعه یا اعطاء و کل ذی حق حقه. این دقیق ترین معنای عدله، که هم عدل در تکوین در هستی ها و هم عدل را در تشریع در مقررات و قوانین و حقوق مطرح می کند. یعنی چی؟ من اول توضیحی عرض بکنم بعد وارد این معنای واژه بشیم. شما فرض کنید مهندسی یک ساختمانی رو میخواد ایجاد کنه، مثلا بنای حسینیه. عملی که این مهندس نظارت دارد و اجرا میکند، آیا ستونا سر جاشه؟ آیا پنجره ها همین اندازه خوبه؟ آیا پله و مثلا ورودی ها بهتر از این میشد باشه یا نه؟ وضع شی فی ما وضعه، هر چیزی در جایی که قرار است قرار بگیرد. اگر از نظر علم مهندسی صاحب نظرانی این رشته دقت میکنن و نظر میدن، میگن نه خیلی جالبه، هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته، اینو میگن عدل. عدل در ایجاد. چون ما انسانها قدرت خالقیت نداریم ولی صانع هستیم، صنعت کار ماست نه خلقت، لذا مثال رو در صنعت میزنیم. در ایجاد ساختمان، ایجاد یک اتومبیل، ایجاد یک مؤسسه، ایجاد یک کارخونه، آیا عادلانه بوده یا نه؟ این میشه عدل در هستی. برای پروردگار عالم عدل در خلقت، آیا خدا موجوداتی که آفریده هر چیزی رو سر جای خودش قرار داده؟ همه چی درست حساب شده است؟ اگر از نظر شعری میگن جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوس، این عدل در خلقت رو مطرح میکنه که بحث مفصلی داره در بحث خداشناسی تو توحید و صفات خدا که ما هم بحث مفصل کرده ایم، واردش نمیخوام بشم. اما مطلب دوم، عدل در قراردادها، حقوق، قوانین یا پاداشه. اول در رابطه ما انسانها، اگر شما 5 تا کارگر یا کارمند داشتید، حق اینها را اعطاء و کل ذی حق حقه، آیا حقش رو بهشون اونچنانی که سزاواره میدید یا نه؟ مثلا اگه حقش 50 تومانه، 49,900 تومان بدید عادل نیستید، چون به اندازه ولو 1 تومان از حقشون ضایع کردید. آیا خداوند عادل است، یعنی حق هر کس را به او میدهد، حق کسی را ضایع نمی کند؟ این معنای عدله. پس عدل اعطاء و کل ذی حق حقه یا وضع و کل شیء فی موضع. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه حکمت شماره 437 عدل رو همینجوری معنی فرمودن. این بیان امیرالمؤمنینه: العدل یزع الامور مواضعها. العدل، عدل یزع الامور، امور هر چی هست، چه تکوینی چه تشریعی، این یزع و قرار داده می شود مواضعها، در اونجایی که باید قرار بگیره. مثلا فرض کنید حق یک انسان اینه که یه داد سرش بکشید، این عدله چون جاش قرار گرفته. اما حق یک انسان این نیست که داد سرش بکشید، این ظلمه، و چرا داد کشیدی سرش؟ لذا خیلی بحث حساسه. اگر انسان بخواد عادل باشه، بخواد دقیق بشه، یکی از مهمترین مباحث، حالا ما در رابطه با معاد میخوایم بحث کنیم، ولی این جا داره تو اخلاق بحث بشه. اینکه ملکه عدالت رو مطرح میکنن یعنی یک انسان حرف زدنش اونجوری که قراره باشه باشه، اگه قرار نیست حرف بزنه نزنه، اگه قراره حرف بزنه حرف بزنه، اگه قراره تندی بکنه تندی کنه، اگه قراره تندی نکنه تندی نکنه، اگه قراره امر معروف بکنه باید امر معروف بکنه، اگر قراره نهی از منکر نکنه نباید بکنه. خیلی ظریفه، به قدری حساب شده است بحث عدل که در روایتی از پیغمبر خدا در منابع روایی ما که نقل شده، حضرت در رابطه با عدل فرمودن و بالعدل قامت السماوات و الارض، در تفسیر صافی جلد 5 صفحه 107. اصلا این آسمان و زمین بارها عرض کردم، یعنی هستی ها هرچه هست، همه چی در این عالم بالعدل قامت، با عدل برپا شده، بر اساس عدل قرار گرفته. پس عدل شد اگر در تکوین و هستیست هر چیزی سر جای خودش قرار گرفتن، اگر در پاداش است حق هر کس را به او دادن، حق کسی را ضایع نکردن. مولوی هم در مثنوی همین رو به شعر در آورده: عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش، عدل چه بود آب ده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را. عدل چه بود وضع اندر موضعش، هر چیزی در جای خودش قرار بدی این میشه عدل، ظلم نقطه مقابلشه. بعد مثال زده مصداق، شما الان این آبو گرفتی به این درخت میدی، این خب جاشه، این عادلانه است. اما یه بوته خاری که باعث اذیت و آزار، هیچ منفعتی هم نداره، بلکه باید تو باغچه بکنی بندازی دور، شما حالا آبم میدی این خار بیاد بالا، خب میگه این ظلمه، هدر دادن آبه، نباید این کارو بکنی. عدل در همه شؤون. خب حالا این تعریف عدل شد خیلی مجمل. یه بحث خیلی مهمی اینجا مطرحه، اختلاف بین شیعه و سایر فرق اسلامی. تا حالا از خودتون پرسیدید ما وقتی اصول دین رو به ما از بچگی یاد میدادن، توحید، عدل، حالا بعضیا میگن اصول مذهب، تو مذهب شیعه تا میگی توحید بعد میگید عدل، نبوت، امامت، معاد. خب عدل که یه صفت از صفات خداست، خدا این همه صفت داره، خدا فقط عادله، شما میگی توحید عدل. خب چرا بقیه صفات رو به عنوان یک اصل از اصول دین ذکر نمی کنید، یا یک اصل از اصول مذهب ذکر نمی کنید؟ میگید توحید عدل. خب بگید توحید عدل، قدرت، حکمت، رحمت، مثلا اینا همه صفات الهیه، چرا فقط این یکی رو میگیم؟ یه دلیلش همینه که الان میخوام عرض کنم. دلایل بسیاری داره، ما تو بحثای عقاید اینا رو مطرح کردیم، امشب مقدمه بحث وارد این جزئیات نمیشم، فقط در این حد. ببینید در تاریخ اسلام خب گروه های انحرافی برای تحریف دین و یک اموری رو بعد جلوه دادن زیاد پیدا شدن، شیطنت های بسیاری هم کردن. یک گروهی پیدا شدن در تاریخ اسلام، اینا پیروان ابوالحسن اشعری هستند. اشاعره و مذهب اشعری در بحث های کلامی در دنیای غیر شیعه مربوط به این دست است. اینا چی میگن؟ اینا میگن که ما حسن و قبح عقلی نداریم، یعنی عقل نمیتونه بگه چی خوبه چی بده، ما هیچی نمیفهمیم. خب چی خوبه؟ اگه خدا گفت ظلم بده ما میگیم بده، اگه خدا گفت عدل خوبه ما میگیم خوبه، اگه خدا گفت صله رحم خوبه ما میگیم خوبه، اگر خدا گفت مثلا قطع رحم بده ما میگیم بده، ما هیچی نمیفهمیم. بعد اینا اومدن عدل رو اینجوری معنی کردن، خوب دقت کنید، گفتن که عدل، این تعریفی شما کردید ما اینو قبول نداریم، که وضع شی فی ما وضعه یا حق هر کس را به او دادن، نه، هر کاری که خدا بکنه همونو ما میگیم عدله. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا فردای قیامت تصمیم گرفت انبیای معصوم بیگناه را ببره جهنم، این عدله. اگر خدا تصمیم گرفت انبیای معصوم بیگناه را ببره بهشت، بازم عدله. اگر خدا در قیامت مشیتش ارادش تعلق گرفت ظالم فاسق فاجر کثیف آلوده را ببره بهشت، ما میگیم عدله. شیعه میگه نه، این حرف غلط. اوج این حرف ها زمانی بود که امام صادق علیه السلام مطالبی فرمودن و این مطالبی هم که از نهج البلاغه خوندم غیره، برای رد کردن این حرف هاست. میگه نه، خدا قدرت دارد یک پیغمبر معصوم بیگناه رو جهنم ببره، ولی چون عادله نمیبره. دقت کنید، چون عدل حق هر کس رو به او دادن، حق پیغمبر جهنم نیست که خدا خلاف هم انجام نمیده. عقلم میتونه اینو بفهمه که اگر حق کسی را به او ندادید ظلمه. این در لغته، این هر آدمی میفهمه. حالا چرا این حرفو زدن؟ انگیزه سیاسی بود، میخواستن خلفای جائر رو تبرئه کنن، میخواستن بگن خب یزید که جز فسق و فجور چیزی نداره. بعد شما میخوای بگی خب یزید که جهنمیه، یا آدم جهنمی میتونه مثلا خلیفه مسلمین باشه؟ میگه چه میدونید، خب ممکنه خدا اراده کنه یزید رو بره بهشت. لذا عدل و معنیشو خواستن عوض کنن. پیشوایان شیعه برای این که بفهمونن آقا گول این حرفا رو نخورید، لذا تا گفتن توحید گفتن عدلم ذکر کنینا. نه، توحید به این معنا خدا عادله، خدا حق کسی رو ضایع نمیکنه. حالا اینو بحثای مفصلی هم کردن عقلا و نقلا. من عقلا رو فقط یه اشاره میکنم. عرض کردم اینا تو بحثای اعتقادی مفصل مطرح میشه، اینجا جاش نیست. من حالا باید ارتباطشو با معاد فقط بگم. میگن ببینید، شما وقتی یک امری که همه عقلای عالم بدون استثنا، متدین غیر متدین، زن مرد، با سواد بی سواد، شرقی غربی، دیروزی امروزی، مشترکاً روش یه نظر بدن، اینو میگن جزء مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه یعنی چی؟ یعنی عقل بالاستقلال میفهمد. شما همه انسان‌ها رو در کره زمین، انسان‌های سالم بی‌غرضی که این انگیزه ها رو نداشته باشن، بگید که عدل، میگن خوبه، خیلی عالیه. عدالت کیه که بگه عدالت بده؟ به هر انسانی بگید ظلم، میگه آقا بده، ظلم بده. حالا مصداقش چیه ممکنه بحث داشته باشن، ولی عدل یعنی حق هر کس رو به او دادن، همه میگن این خوبه. ظلم یعنی حق انسان رو ضایع کردن، حتی حق حیوان رو ضایع کردن، حق هر موجودی رو ضایع کردن، میگن آقا این بده. پس این امر عقلیه. عقل میفهمد حق هر کس را به او دادن نیکوست، پسندیده است. عقل میفهمد حق کسی را ضایع کردن ناپسنده. اینو میگن حسن و قبح عقلی، یعنی حسنش را عقل میفهمد، قبحش را عقل میفهمد. حالا که عقل میفهمه عدل پسندیده است، خب خدا صفت پسندیده رو باید واجد باشه یا فاقد باشه؟ باید واجد باشه. من و شما اگر خدای نکرده تو 10 جا عادلیم ولی 15 جا عادل نیستیم، این کماله یا نقصه؟ این نقصه. لذا یک انسان کامل عدالتش هم کامله. خدا اگر مطلق کماله، پس باید عدالتش هم کامل باشه، عدل محض باشه، یعنی حق هیچ کسی رو ضایع نکنه. این مقدمه عقلی مفصلی است که در بحث‌های کلامی فلسفی بحث میشه. من فقط اشاره کردم. در آیات قرآن کریمم ما کراراً این مسئله رو داریم. حالا من نمونه هاشو براتون عرض میکنم. سوره مبارکه نساء آیه شماره 58: ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. دستور و امر پروردگار و اذا حکمتم، اگر خواستید حکمی بکنید، قضاوتی بکنید، نظری بدید. حالا قبل و بعدش مربوطه، ولی چون وقت ندارم آیات زیادی رو امشب در این رابطه باید سری رد بشیم، سری این قسمت رو میگم. و اذا حکمتم، حالا خواستید حکمی بکنید، بین الناس در میان انسانها، ان تحکموا بالعدل، باید عادلانه باشه، یعنی حق کسی ضایع نکنید. خب خدا امر به عدل میکنه، امر به قبیح میکنه یا امر به حسن؟ امر به قبیح که کار خدا نیست. پس معلومه عدل را خداوند هم حسن قبول داره که امر بهش میکنه، همونی که ما گفتیم عقلم این رو میپسنده. لذا فرق بین شیعه و اشاعره اینه. اشاعره میگن ما حسن و قبح عقلی نداریم، فقط شرعیه. شیعه میگه ما حسن و قبح عقلی هم داریم، حسن و قبح شرعی هم داریم. اون حسنی را که عقل میفهمد شرع تایید میکند، کل ما حکم به العقل حکم به الشر، به اینجا برمیگرده. اذا حکمتم، وقتی خواستید حکمی بکنید بین الناس، ان تحکموا بالعدل. این یک آیه. در آیه شریفه 42 از سوره مبارکه مائده، سوره مبارکه مائده آیه شماره 42، و ان حکمت، حالا من قسمت آخر آیه رو میخونم، و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط ان الله يحب المقسطین. اگر خواستید حکمی بکنید بینهم، در میان این مردم حکم به قسط بکنید، به درستی که خداوند مقسطین را، اونایی که قسط را رعایت میکنن و مقسطن، خدا اینها رو دوست میدارد. فرق قسط با عدل چیه؟ عدل تعریف کردیم، حق هر کس رو به او دادن. قسط بهره ای که از عدل به کسی میرسد. مثلا الان ایشون کار کرده حقوقش 50 تومانه، ایشون کار کرده حقوقش 60 تومانه، شما به ایشون میدید 50 تومن، به ایشون میدید 60 تومن، کار شما رو میگن عدل. 50 تومن برای ایشون میشه قسط ایشون، 60 تومن برای ایشون میشه قسط ایشون. بهره عادلانه و ثمر عادلانه رو بهش میگن قسط. و این که میگن آقا ما اقساط داریم و داریم، که یکی از علمای بزرگ شیعه از مفاخر دنیای ماست، ایشون شخصی خدمتشون رسید تو همین اواخر بود، گفت آقا از شما دعوت میکنم فلان روز اگه میشه یه سری به ما بزنید. ایشون یه لبخندی زدن، گفتن یه روز قوم از درس اومدم منزل، یه طلبه اومد پیش من، گفت که آقا من قائم بالقسطم. حرف خیلی بزرگه، قرآن میگه خدا قائم به قسطه. گاهی انقدر قسط دارم که تمام زندگیم. گاهی اگه اینجوری، بعد ایشون دست کرد تو جیبش، این مرد بزرگوار، قوطی‌های قرص، گفت منم قائم به قرصم بابا، هر جا نمیتونم برم، انقدر دارو دارم. حالا این قائم قسط که این بحث رو مطرح میکنن، اقساط، یعنی بابا شما فرض کنید جنسی خریدید، به اون آقا قول دادید ما 10,000 تومان میارم به شما میدم، این یک حق عدالتی است برای او که باید ببری تحویل بدی، حقش باید بهش بدی. لذا قسط بهره عادلان است. میگه اونایی که تو جامعه عدالت رو پیاده میکنن، سهم هر کس رو بر مبنای عدالت به اونها میدن که بهش میگیم قسط، خدا اینا رو دوست داره. پس خدا داره امر میکنه حق کسی رو ضایع نکنید، هر کسی باید به حق خودش برسه. سوره مبارکه نحل آیه شماره 90، در این آیه شریفه ذات اقدس الهی میفرماید ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. من با اول آیه فعلا فقط کار دارم. ان الله یامر بالعدل، خدا امر میکنه که عادل باشی. خب اگه عدل خدا نپسنده، حسن شرعی نداشته باشه، امر به قبیح که از ذات اقدس الهی سر نمیزنه. آیات دیگری در قرآن کریم مصادیقی که بخواد عادلانه نباشه روش انگشت گذاشته، خیلی عجیبه. مثلا شما در این آیه شریفه 27 سوره صاد، این آیه رو دقت بفرمایید. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کل فجار. یعنی با یک حالت اعجاب و استفهام، یعنی میشه من خدا این کارو بکنم؟ ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ما اینجوری قرار بدیم نظام ما این باشه، اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، کل مفسدین فی الارض، مثل همونهایی باشدن که در زمین دارن فساد میکنن، یعنی حق هر کسی بهش ندیم؟ این مفسده، اون مصلحه، این در روی زمین داره کار خیر میکنه، اون داره کار شر میکنه. و وقت من خدا اینجوری عمل کنم، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کل فجار. آیا آدم با تقوا احتیاط میکنه؟ میتونه رشوه بگیره؟ نمیگیره. میتونه گرون فروشی بکنه؟ نمیکنه. میتونه نامحرم نگاه کنه؟ نمیکنه. میتونه حق دیگران رو ضایع بکنه؟ نمیکنه. این یک آدم متقیه، اما دیگری فاجره. حالا موقعیت پیش اومده رشوه بگیره میگیره، حق مردم رو هم ضایع میکنه، جامعه رو هم به سوی فقر سوق میده. الان میتونه از پستی که گیرش اومده کلی سر مردم کلا بذاره، فقط جیب خودش رو پر کنه. این کارو میکنه، این فاجره، اون یه آدم متقیه. ما اینا رو یه جور قرار بدیم؟ اونجا بحث کلی عدل بود. بحث کلی عدل چی بود؟ امر به عدل میکند، سفارش به قسط میکند، اما حالا داره روی مصادیق انگوش میذاره. یعنی قرار اینجوری باشه یه آدم مصلح با یه آدم مفسد یه جور باشن؟ خیال کردید ما اینجوری عمل میکنیم؟ شما خیال کردید ما یک متقی رو با یک فرد مثلا فرض کنید فاجر یکسان قرار میدیم؟ سوره مبارکه جاسیه آیه شماره 21، ام حسب الذين اجترحوا السيئات اجترحوا اكتسبوا ام حسب الذين اجترحوا، آیا اینایی که کسب کردن سیئات را اینجوری گمان میکنید نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات، اینا رو مثل اونا قرار میدیم که عمل صالح انجام دادن؟ شما اینجوری دارید راجع به خدا فکر میکنید؟ سواء محیاهم و مماتهم ساء ما يحكمون، عجب بد حکم میکنید، چه حیاتشون چه مماتشون، یعنی نه فقط دنیا. چرا این ممات رو مطرح کرد؟ همین اصلا بحث معاده، اینجا فقط اشاره میکنم، یعنی قرار هر کسی به حق خودش برسه. چون در حیات همه به حقشون نمیرسن، بعد از ممات باید به حقشون برسن که میشه معاد، که رابطه معاد و عدالت رو قرآن اینجوری بیان میکنه که حالا عرض میکنم. اینجا فقط یه اشاره است، ولی سریعترش رو توی آیات دیگه با هم میرسیم. برای اینکه روال بحث گم نشه اجازه بدید از مقدمات شروع کنم. عدل چیست؟ وضع شیفی ما موزه اعطاء کل ذی حق حق، حق هر کس رو به او دادن، هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. خب حالا بنده مهندس ساختمون شدم، یه ساختمونی ساختم، هر چیزی رو سر جای خودش قرار، یه ستون اضافه گذاشتم، یه ستون کم گذاشتم، این ستون رو جوری پیش بینی نکردم که زلزله میاد این استحکام لازم رو داشته باشه، من عادل نیستم چون اینجا جاش نبود. شما به عنوان یه مهندسی که از من بیشتر واردید میاد نگاه میکنید، به من خورده میگیرید، میگید بلد نبودید عادلانه عمل کنید، عادل نبودید، پس اینجا عادل نبودن بر اساس جهله. بلد بودی، میخواستی سوء استفاده کنی، پول بیشتر در بیاری. یه بنده خدای بیچاره‌ای که یک عمر پسنداز کرده، طلای زنشو فروخته، فرش زیر پاشو فروخته، یه آپارتمان 50 متری از تویی که میسازی و میفروشی بخره، تو برای اینکه جیبت بیشتر پر بشه، میدونستی این ستون اون ظرفیت لازمو نداره. اینجا عادل نبودن بر اساس جهل نیست، عادل نبودن بر اساس سوء استفاده خودپرستی خودخواهانه است. کسی که در خلقت ایجاد عادل نیست، یا جهل داره یا عجز داره یا مشکلی داره. در پاداش هم همینطور. آقا شما قاضی شدی، الان دو نفر آوردن پیش شما، یکی برادر شماست حقش زندانه، یکی دشمن شماست حقش عفه، شما حقشو بهش میدی یا چون برادرتونه یه کار دیگه میکنید؟ پس شما عادل نیستی. عدل این است که حق هر کس را بهش بدن. چون عقل میفهمد عدل حسن است، حسن دارد، شرعم آیاتی خوندیم که ان الله یأمر بالعدل اذا حکمت تحکموا بالعدل و هکذا، پس عدل باید یک صفت الهی باشه. خدا عادل است، یعنی حق هیچ کسی رو ضایع نمیکنه. در خلقت هم هیچ چیزی رو بی حساب قرار نداده، همه چیز حساب داره. حالا حتی اون بحثی که چرا ناقص العضو به دنیا میان، چرا میکروب خلق شده، اینو تو بحث خداشناسی ما مفصل بحث کردیم، اینجا جاش نیست الان، ولی فعلا داریم عدل در پاداش رو بحث میکنیم. چون خدا عادل است، بعد نمونه هایی رو خودش تو قرآن داره به ما تذکر میده. شما خیال کردید اونی که صالحه با اونی که مفسده یکسانه؟ شما خیال کردید اونی که متقیه با اونی که فاجره ما یکسان بهش نگاه میکنیم؟ شما خیال کردید اونی که کسب سیئه میکنه با اونی که ایمان آورده عمل صالح انجام میده، ما اینها رو یکسان بهش نگاه میکنیم؟ قطعاً چنین نیست. بعد خب حالا اینجا چی برداشت میکنیم؟ میایم یه سری آیات دیگه در قرآن کریم هست، آیه 182 سوره مبارکه آل عمران، عنایت بکنید این آیه، همین مضمون در 51 انفال در 10 حج با یه اختلاف مختصر عیناً تکرار شده. قبلش صحبت عذاب برخی انسان‌ها در فردای قیامت. مثلا در این آیه 182 سوره مبارکه آل عمران قبلش می‌فرماد اینایی که چنین کردن چنان کردن، آخر آیه 181 و نقول و به اینا میگیم زوق و عذاب الحریق، این عذاب جهنم رو بچشید. اما آیه مورد نظر ما اینه ذالکه به ما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید، بچشید این عذاب رو چون این کار خودتونه، نتیجه کار خودتونه. به ما قدمت ایدیکم، شما قبلا یه کارایی کردید که الان نتیجه شو دارید میبینید. بعد و ان الله، و به درستی که خداوند لیس بظلام للعبید، خدا بندگانش ظلم نمیکنه. خب ظلم نمیکنه یعنی چی؟ یعنی حق هر کس رو کما هو حقو بهش میده، البته در پاداش. اگر خدا اضافه بده خلاف عدل نیست، اون چیه؟ فضله، فضله. لذا در دعای امام سجاد علیه السلام که به ما یاد دادن، تو قنوت نمازتون هم بخونید، الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. نه یعنی عدل بد، خدایا با ما به عدل عمل نکن، یعنی اگه بخوای عادلانه برخورد کنی که کلاه ما پس معرکه است، ما چه کردیم که طبق عدل تو، ولی حالا به ما فضل کن. اما اینو دقت داشته باشی، فضل خدا هم بر اساس عدله. اینقدر خدا عادله، بالعدل قامت السماوات و الارض، فضل خدا هم بر اساس عدله. من یه مثالی عرض میکنم در بین ما انسان ها. شما سر کلاس دانشگاه ورقه دانشجوهاتون رو جمع کنید. این دانشجو حقش شده 18 بهش میدی 18. اون دانشجو حقش 10 بهش میدید 10. اون دانشجو حقش 15 بهش میدید 15. کار شما چیه؟ عادلانه است. اما حالا اگر یه 18 رو کردید 19، کار شما علی ظاهر چیه؟ فضله. ولی در یه صورت ظلمه. در یه صورت ظلمه. چیه؟ کسی که شاگرد اوله یک جایزه ممتازی داره، یه نفر 18 شده، یه نفر فرض کنید 19 شده، شما این 18 رو دادید 19، این جایزه بین دو نفر قرعه کشی میشه، به این میفته به اون نمیفته، با حال اینکه حق اون بود. پس این فضل خلاف چیه؟ خلاف عدله. حتی فضلم باید عدل را کنار نزنه. بر این مبنا در نهج البلاغه ما داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدن یا علی العدل افضل و عمل جود. عجیبه، ببینید چقدر بزرگان ما تمام اینها رو پیش بینی کردن و ریزکاریشون رو مورد عنایت قرار دادن. حضرت فرمودن العدل. آقا عدل بالا، این نهج البلاغه است، العدل عمل جود، عدل بالاتر یا جود؟ عدل یا بخشش، کرم، فضل. حضرت فرمود العدل. چرا؟ چون عدل امور را سر جاش قرار میده، جود از جاش بیرون میبره. لذا جایی جود خوبه که با عدل مغایر نباشه، اساس بر عدله. و لذا بر این مبنا میفرماد هم عدل و امر میکنه، هم عدل و حسن شرعیشو بیان میکنه، هم مواردی ذکر میکند که بر اساس این موارد مگر میشه خداوند عادلانه عمل نکنه. و اگر فردای قیامت بعضی ها مستحق عذاب میشن و معذبن، خدا ظلم نکرده، نتیجه اعمال خودشون بوده. خب حالا ارتباطش اینجا با معاد چیه؟ همه بحث اینجاست، عنایت بکنیم. ابتدا تیمنن و تبرکن از نهج البلاغه بخونم از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام، خطبه 102 اولین سطرش، و ذالک یومون، و اون روزی است که اینجا یوم یعنی یوم القیامه. الان دنبالش شرایط کاملا مشخص میکنه. قیامت چه روزیه؟ و ذالک یومون یجمع الله فیه الاولین والآخرین، همه اونایی که قبل از شما بودن اونا رو میاره جمع میکنه، ول آخرین اونایی هم که بعدن آخرا بودن، همه یعنی من البد به الالختم، همه با همه رو جمع میکنه که چی بشه؟ لنقاش الحساب و جزاء الاعمال، تا به تعبیر من، شما یه وقتا میگید که مطب خشخاش میذارن با نقاش یه چیزی رو میکنه، چیزی که خیلی ریزبینانه موشکافانه وارد بشن، تا موشکافانه حساب رسی بشه و هر کسی به جزای اعمال خودش برسه. خب چرا این رو حضرت فرمود اون روز، چرا امروز نه؟ این یه رازی باید داشته باشه. یه فرمایشی باز از امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت شماره 415، حقیقت الدنیا، و قال علیه السلام فی صفت دنیا. دنیا ویژگیش چیه؟ و حضرت در رابطه با ویژگی دنیا میفرماید تغر و تضر و تمر. این دنیا فریبکاره، این دنیا ضرر میزنه به شما، گولشو نخورید، آخرتون از دست بدید. و تمر رو میگذره، سریع تموم میشه. ان الله تعالی لم یرزها ثوابا لاولیائه ولا عقابا لاعدائه. همه حرف تو همینه، خدا نپسندیده. ان الله تعالی لم یرزها، خدا راضی نشده. ها ببر میگرده به دنیا، راضی نشده، نپسندیده، نخواسته که دنیا ثوابا لاولیائه، اولیای الهی، دوستان الهی، بندگان مخلص الهی، اون ثوابی که حقشانه تو این دنیا کما هو حقو بهشون داده بشه. ولا عقابا لاعدائه، و دشمنان خدا و آلوده ها اون عقابی که باید شامل حالشون بشه خدا نپسندیده تو این دنیا بشه. یعنی چی؟ حالا باید مثال عرض میکنم، عنایت بکنید. خوب شما فرض بفرمایید یه انسانی به ظلم ناحق زده یه نفر رو کشته. خب شما نهایت عقابی که به او میکنید در این عالم چیه؟ اعدامش میکنید، قصاص به مثل میکنید. حالا یه آدمی زده 1000 انسان رو کشته، یه آدمی زده 10000 انسان رو کشته، یه آدمی یک جامعه رو فلج کرده، شما تو این دنیا چیکار میکنید؟ خب یه بار اعدام کنید. صدام رو یه بار اعدام کردن، واقعا جزای صدام همین بود؟ خب با اونی هم که یه نفر رو کشته اعدام شده، خب این عدله؟ به حقش برسه. دنیا ظرفیت، دقت کنید چی عرض میکنم، دنیا ظرفیت تحقق عدالت الهی را ندارد. الا یرزها، یعنی خدا برای دنیا هم چه ظرفیتی قرار نداده. دنیا همینه، ممکنه آدمایی در لباس گرگ باشن ولی میش جلوه کنن، حق بازی کنن، واقعا مردم نفهمن، و انسانهای مظلوم بیگناه ارزندهی مردم حقشون رو ندونن، و اینا در اوج گمنامی و مظلومیت هم از دنیا برن، حقشون هم بهشون داده نشه. این دنیاست. خب پس عدل خدا چی میشه؟ لذا باید یک صحنه‌ای باشه. سوره مبارکه یاسین همتون آشنایید و حفظید. این عبارت ببینید چقدر زیبا و قشنگ، آیه شماره 59، وقتی که بندگان خدا وارد قیامت میشن، گناهکاران یه جور، افراد صالح یه جور، ولی آیه 59 یه نصف خطه ولی یک دنیا معنا داره. معنا شده قطع بفرمایید. و امتاز الیومه ایها المجرمون، امروز ممتاز، یعنی از همدیگه تمیز داده بشید. تو دنیا کلک زدی ولی اینجا جدا میشی، اینجا معرفیت میکنن. همون آیه‌ای که فرمود یوم تبل سرائر، روزیست که سریرت ها برملا میشه، همه چی، همه این در لباس گرگ بود، خودشو میش جلوه داده بود، این انقدر ادای مذهبی در می آورد، عجب حق بازی بوده. و امتاز الیوم، امروز روزیست که باید کاملا همه از همدیگه جدا بشن و مشخص بشن، یک صحنه ای باشه. چگونه صحنه ای؟ اون وقت در سوره مبارکه زلزله که همه حفظید و توجه بهش دارید، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یک ذره خیر اگر کسی داشت تو دنیا، توجه، حالا کوههای خیر بوده کسی ندیده، ولی یه ذره خیرش هم قرار نیست ضایع بشه، باید نتیجهش رو ببینه. اگر یک ذره شر کسی داشت باید نتیجهش رو ببینه، باید یه صحنه ای باشه. چون دنیا ظرفیت این گونه اجرای عدل نداره، پس ضرورت داره یک روز دیگری باشه، یه عالم دیگری باشه، و اون عالمم معاده، معادم که عقل ثابت کرد محال نیست، ممکنه، و اگر تحقق نیابه، همچو چیزی نشه، عدل خدا تحقق نمییابه. لذا در سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 47 رو دقت کنید: و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. این آیه عجیبه. و نزع الموازین القسط، ترازوهای عدالت رو. موازین جمع میزان، میزان اصلش مفزان، مفزان اسم آلت که به آلت داله است، مفعله و مفعل و مفعاله است، توی ادبیات عربی میخوندیم. مفزان بر وزن مفعال، یعنی وسیله وزن کردن، حرف اله بوده، واو تبدیل به یا شده، شده میزان، ما میگیم ترازو. و اون روایت معروفی که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود: یا علی انت میزان الاعمال. ان شاء الله نجف مشرف شدید، این زیارت مخصوصه حضرت که اونجا وارده، یکیش همینه: السلام علیک یا میزان الاعمال. یعنی اعمال با تو سنجیده میشه، اگه با اون روالی که تو میگی شد قبوله، وگرنه حسابشون با کرام الکاتبینه. میزان ترازو. و نزع الموازین القسط، اون ترازوهایی که نتیجه عمل بد و خوب هر انسان را به گونه ای که ادامش میگه قسط به افراد داده بشه، یعنی حقشه، سهمشه. قسطم گفتیم بهره عادلانه، این مال روز قیامته. فلا تظلم نفس شیئا، هیچی به هیچ کس ظلم نمیشه. و ان کان مثقال حبه من خردل، خردل دانه خیلی ریزیه، اگر به اندازه یه حبه خردلی باشه، اتینا بها، اونم میاریم توی این ترازو، میاریم. این ترازو ترازویی است که او خردل هم حساب میکنه. و کفا بنا حاسبین، ما کفایت میکنیم حساب رس باشیم، خیال کردید. خب حالا اینو بخوایم تو قالب بحث عقلی بیاریم، خوب عنایت بکنید. گفتیم عدل یک صفت پسندیده است. این آیاتو من سریع رد شدم، چون وقت اجازه نمیده، ولی شما دستبندی آیاتو میگم، بعد خودتون با هم رو آیات دقت کنید. عدل یه صفت پسندیده است. هر انسانی، حالا تو انسان، به هر اندازه ای که کارهاش چه تکوینی چه تشریعی عادلانه تر باشد، مقامش بالاتره. و لذا ارزش اساسی برای یک انسان بر مبنای عدله، این انسان چقدر عادله. و نمونه کامل عادل در انسانها معصومین علیهم السلام هن، که همه چیز سر جای خودش قرار میدن، بی حساب کتاب نیستن. در رأس همه ذات اقدس الهی است که باید جامع جمیع صفات کمالیه باشه، و عدل یک صفت کمالیه است. اگر اشاعره اومدن، ظاهرش خیلی عوام فریباناست، چقدر آدم های متدینی هن، میگن هر کاری خدا بکنه همون عدله، حالا اگر خدا دلش خواست یه پیغمبرم ببره جهنم، خب همونم عدله. میگیم شما خدا رو کوبیدید، خدا رو ظالم معرفی کردید. مگه خدا خودش تو قرآن نمیگه به اندازه خردلی حق کسی رو ضایع نمیکنم؟ عقلم که اینو میفهمه، شما حق کسی رو ولو حقوقش 50 تومن 100 تومن کم دادی، آقا یه کارگر امروز آوردی خونتون، کارتون انجام داد، 100 تومن بهش کم دادید، طرفم ناراضیه. یه وقت میگه پول خورد ندارم، میگه آقا بخشیدم، اون بحث مصالحه است. اما طرف میگه آقا من همین 100 تومنم برای من، بله یه پولیه، من با همینم یه قوطی کبریت میخرم، الان احتیاج دارم، البته سیگار نمیکشم ولی کار دیگه میکنم. خب چرا 100 تومن طرف رو ندادی؟ این ظلمه، شما حق نداری 100 تومن. حق نه 100 تومن چیه آقا؟ سابقا که میگفتن نخه، دکمه پیراهن شما قصبی باشه، ظالمانه باشه، نماز نداره، ولی 3000 میلیارد تومن اب نداره، این نخ دکمه اشکال داره. بابا حق الناس رو حساس بشیم، حرام است، حرامی که خانمان سوزه، دنیا بیچاره میکنه، بگذریم، ولی مهمش آخرته. خیال کردید مو از ماست میکشن؟ خدا عادله، خدا عالمی قرار داده. یکی از بحثای ارزشی معاد اینه که انسان متوجه بشه مگه فقط باید از نگاه پلیس بترسه؟ مگه فقط باید از قوه مجریه بالا سر بترسه؟ نه، ما فوق همه اینا باید از خدا بترسه. وقتی به امیر المؤمنی به اون عظمت نهج البلاغه است بخانید، میگن یا علی معاویه کلک بلده، تو هم بزن. میگه من از خدا میترسم، من میتونم کلک بزنم، ولی به والله اگر پسر ابی طالب را با بدن برهنه به روی خارهای مغیلان بکشن، خار مغیلان خیلی خار خطرناکیه، یه ذره تو دست شما بره تا چند روز بدنتون میسوزه، والله اگر پسر ابی طالب را با بدن برهنه به روی خار مغیلان بکشن که به ظلم یک پوست جویی را از دهان مورچه‌ای بیرون بیاره، اونو تحمل میکنه، این کارو نمیکنه. ترسو بود علی، یورزه بود علی، من زرنگم، میتونم کلا سر مردم بذارم، بزنم، ببرم، دروغ بگم، کلک بزنم، حسادت بکنم، چوبلای چرخ مردم بگذارم، هزار جور شیطنت بکنم، بعد خیال کردم بردم. همه اینا رو باید جواب بدیم، هر کلام ما جواب داره، یه سرتکون دادن جواب داره، یه سرتکون دادن آدم رو جهنمی میکنه. بله، چجور جهنمی هم؟ آقا مظلومی رو الان بردن پیش قاضی، قاضی حکمش منوط به شهادت شماست، شما میدونی طرف بیگناهه، اما اون ظالم شما رو خریده، قاضی میگه حق با اینه، شما خیال میکنیم من که حرف نمیزنم، زبان هیچه، یه سر تکون دادم، با همین حکم با اون دادن، این مظلوم حقش ضایع شد، شما خسارت دنیا و الاخره، با یه سر تکون دادم. خدا عادله، لذا بحث عدل که شیعه بعد از توحید مطرح میکنه، ای کاش وقت بود، شاید من اگر بحث معاد تموم شد، آرزو بر جوانان عیب نیست، خدا عمر داد و تونستیم بحث معاد رو تمام کنیم، یک مدتی باید بیایم رو آیات عدل در قرآن بحث کنیم. عدل در قرآن یعنی چی؟ زندگی زناشوییتون بر اساس عدله؟ زندگی خانوادگیتون بر اساس عدله؟ روابطتون با همسایگاها بر اساس عدله؟ روابطتون با ارباب رجوع تو ادارات بر اساس عدله؟ معاملاتتون در جامعه بر اساس عدله؟ خیلی چیزا مطرح میشه. خوشا به حال اونایی که این حرفا رو فهمیدن و رعایت میکنن. حالا بس چی؟ عدل یک صفت ارزنده که در میان همه صفات پروردگار جدا شده، به عنوان یک اصل اعتقادی ذکر شده. من در محضر استادم بودم، خدایش بیامرزه، هوای گرم تابستان بود، عصری قرار بود در محضر ایشون جایی بریم، از در خونهشون در اومدیم، باش سر خورد افتاد، من هول کردم، زیر بغلش گرفتم، دیدم بلند نمیشه، گفتم وای نکنه لگنش شکست بیره مرده. حالا گفتم چیشی شد استاد؟ گفت ندارم فکر میکنم. گفتم به چی؟ گفت چه کردم که خوردم زمین؟ خدا عادله؟ عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود اون که تو را کشت، انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتند مشت، اون چنان داغ است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. تازه این دنیا شا یه گوششه، ولی دنیا ظرفیت نداره. حالا بحث ما همینه، عرض میکنم، به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغکی را، هنوز از صید منقارش نپرداخت، مرغ دیگر آمد کار او ساخت. شما در حالات مرحوم عاشق رجب علی خیاط حتما خوندید، عاشق رجب علی خیاط عالم نبود، یه آدم در سطح بالای معرفتی نبود، ولی عابد بود، یا عابدی که خب پای درس بزرگانی مثل مرحوم های شاه آبادی میشسته، مثلا خب میرفته تو این جلسات میشسته گوش میکرد، عمل میکرده. میگن همراه یکی توی بازار تهران یا پس کوچه های مولوی رد میشدم، اون زمان شتر زیاد توی مثلا تهران میومد و بار میبرد و میبرد، خب یه شتری اومد نزدیکی های ما رد بشه، لگد محکمی به سوی عاشق رجب علی انداخت، عاشق رجب علی استغفاری کرد، گفتن چی شد؟ گفت در عالم مکاشفه به من گفتن تو از اونجا رد می شدی، چشمت به اون نامحرم افتاد، یه تکانکی خوردی، گفت شطور مأمور شد لگد، تو چون دیدی استغفار کردی، شطورم مأمور بود نزنه، فقط خشمشو نشون بده، ولی اونایی که چشمشون بازه اینو می بینن، اونی که باطن رو میبینه میگه من الان خوردم زمین، حساب داره چیکار کردم خوردم زمین، چه حرفی زدم که امروز اینجوری شد. من یه خاطره زیبایی دارم، خیلی سریع رد میشم. یکی از دوستان بنده که من دو سفر هم مکه توفیق داشتم در خدمت ایشون باشم، مرد خدا دیده بودم، آدم عجیبی بود، یه ویژگی های خاصی داشت. ایشون گفتن ما سال ششم دبیرستان که بودیم، زمان ما هم همینجور بود، صبح تا ظهر مدرسه بودیم، زنگ میخورد، دو ساعت تعطیل بودیم، دو بعد از ظهر دوباره میرفتیم تا چهار مدرسه بودیم. دبیرستان ها اینجوری بود. و من توی یکی از این دبیرستان های تهران درس میخوندم. خب هم شاگرد اول بودم، هم جسم قوی تر از بقیه بود، هم ورزشکار بودم، غرورم داشت، غرورم منو گرفته بود. یه شاگرد مظلوم بیگناهی هم تو کلاس ما بود، خیلی تفلکی خجالتی و جسش هم ریز بود. خب من گاهی با این دوستی داشتم، دلم میسوخت براش. ظهری که مدرسه زنگ خورد ما خواستیم بیایم بریم، ناظم مدرسه منو صدا زد، گفت بعد از ظهر ساعت دو که میاد یه برنامه خاصی داریم، فعلا به کسی نگو، میخوایم بچه ها رو جمع کنیم این برنامه رو پیاده کنیم. من یه واشکی به این دوستم گفتم، رفتیم خونه، نهارمونو خوردیم. بعد از ظهر برای دو که اومدم بیام مدرسه، دیدم همه میدونن. من از راه رسیده بدون مقدمه یکی خوابوندم تو گوش این تپلک مظلوم. اینم از بس مظلوم بود یه نگاهی به من کرد، هیچی نگو. بعد که رفتیم جلو فهمیدیم که من رفتم ناظم خودش گفته، این نگفته. غرور من اجازه نداد برم حلالیت بگیرم، عذرخواهی بکنم. دیگه جمعه ها من میرفتم کوه و با دوچرخه میرفتیم. این جاده قدیم شمرانم خیلی خلوت بود، این شلوغی ها رو که نداشت. گفت من دوچرخمو تجریش گذاشته بودم و دربند گرفتم رفتم کوه ها و برگشتم اومدم دوچرخمو سوار شدم، دیدم این دوست منم اونجاست. گفتم بیا سرازیری من پا میزنم تو هم بشین. اون نشست جلو منو، منم پا میزدم، یه ماشینم تک توک رد میشد، قضیه مال مثلا حدود 50 سال 45 سال قبله. و این اومد از جلو ما رد بشه، این اتومبیل هی ویراج میداد ما را اذیت میکرد. منم خیلی مغرور رو به خود، ما کاری نکردیم، چرا ما را اذیت میکنه؟ به این آقایی که جلو من رو دوچرخه سوار بود که سیلی هم زده بودم در گوشش، حالا عذرخواهی هم نمیکنم ولی فکر کردم اینجوری از دلش در بیارم، گفتم صف بگی میخوام تند رکاب بزنم از این سبقت بگیرم، بعد دوچرخه رو نگه دار من جلو اینو بگیرم که آخه این چرا اینجوری میکنه. گفت همین کارو کردیم و رفتیم از اتومبیل سبقت گرفتیم، اتومبیل بغل ما رسید، من دوچرخه رو دادم به ایشون، پیاده شدم، سرم آوردم که به این راننده بگم چیه، یک سیلی خوابون تو گوش من گاز داد رفت. پشت سر ما یه دوچرخه دو ترک سوار اومد میخندید، گفت آقا ما اینا رو اذیت میکردیم، اینا شما رو اشتباه گرفتن. گفتم اشتباه نگرفتن، این سیلی که تو هفته به این زدم خدا مأمور کرد جلو چشمش بخوابونن تو گوش من، معذرت میخوام، تو از این غلطا نکنی، حواست جمع کن، جهان حساب داره. ولی وای به حال اونا که خدا تو دنیا رهاشون کنه، بگه هر چی میخوای بتازونی بتازون، راحت کردم. ولی اونجاییست که طبق این آیه ولو خردلی باشه و نزع الموازین القسط، ما ترازوی قسط رو برپا میکنیم، دانه خردلش هم حساب میکنیم. و کفا بنا حاسبین، هر چی دهنت میاد میگی، هر چی تو ذهنت میاد گمان میکنی بیان میکنی. ان بعض از ظن اسم، ان بعض از ظن اسم، یه گمان میکنه بر مبنای گمانش نسبت میده، یه حدس میزنه بر مبنای حدسش روابطشو عوض میکنه، یه برداشت غلط میکنه بر مبنای اون برداشت غلط کلی چوب لای چرخ دیگران میگذاره. حساب داره حالا. اما حالا بحث عقلیش چیه؟ عدل حق هر کس را به او دادن است. خدا این صفت رو باید داشته باشد وگرنه عادل نیست. شیعه اینو میگه، اون حرف اونا رو رد میکنه، خدا عادله. حالا که خدا عادله میگه حق هر کسی، ولو و من یعمل مثقال ذره خیرا، من ضایع نمیکنم، همه رو بهشون میدم. خب دنیام که ظرفیت نداره، حالا که دنیا ظرفیت نداره پس باید یه عالم دیگری باشه که بهش برسه. جلسه قبل یه اشاره کردم، شعرش بد نیست بخونم سری رد بشم. گفت موسی ای خداوند حساب، نقش کردی باز چون کردی خراب، نرو ماده نقش کردی جان فضا، وانگاهان ویران کنی این را چرا؟ این عالم، این زیبایی، این قشنگی، اینا بعد اینا میمیرانی یا میبری یا اینا چراست؟ حالا خدا جوابش میده، لیک میخواهی که در افعال ما باز جویی حکمت و سر بقا، میخواهی بدونی حکمتش چیه، راز تداوم این موجودیت چیه، تا از آن واقف کنی مر عام را، میخواهی بفهمی، بری بقیه عموم مردم رو متوجه کنی، پخته گردانی بدین هر خام را. با این مطلبی که دارم به یاد میدم، بری افراد خام رو هم پا پختش کنیم. پس بفرمودش خدا ای ذوالباب، چون بپرسیدی بیا بشنو جواب. موسیا تخمی بکارن در زمین تا تو خود هم وادهی انصاف این. موسی برو کشت کن یک گندمی، جوی چیزی رو بکار، خودت به این میرسی. چون که موسی کشت و شد کشتش تمام، خوشهاش یافت خوبی و نظام، داس بگرفت و مرون را میبرید. پس نزا از غیب در گوشش رسید که چرا کشتی کنی پروری، چون کمالی یافت آن را میبری؟ کشت کردی و پرورش دادی اومد، حالا داری میبری دروش میکنی؟ گفت یا رب زان کنم ویران و پس، که در اینجا دانه هست و کاه هست، دانه لایق نیست در انبار کاه، کاه در انبار گندم هم تباه. نیست حکمت این دو را آمیختن، فرق واجب می کند در بیختن. گفت این دانش تو از کی یافتی، که به دانش بیدری بیداری برساختی؟ گفت تمییزم تو دادی ای خدا. گفت پس تمییز چون نبود مرا؟ در خلائق روحای پاک هست، روحای تیره گلناک هست. این صدف ها نیست در یک مرتبه، در یکی در است و در دیگر شبه. واجب است اظهار این نیک و تباه، همچنان که اظهار گندم ها زکا. یه عده آدم ها تو این عالم مثل اون کاهن، اینا به درد الاغ و طویله میخورن. یه عده انسان ها مثل اون گندم هن، اینا رو باید نون بپزن بیارن سر سفره آدم ها بذارن. یه انسان سلمانه، میگه فتخلی فی عبادی، به یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، فتخلی فی عبادی، فتخلی جن، بیا تو باید با اینا بشینی. اما یه عده هم میگن شما اصلا لایق تو این جمع اومدن نیستید. پس خدا عادل است، عدل حق هر کس را به او دادن است. دنیام که ظرفیت نداره حق هر کس رو بدن. پس برای اینکه عدل خدا تحقق بیابد باید یک عالم دیگری باشه. این میشه برهان معاد بر اساس عدالت. حالا اینو به شکل قیاس منطقی براتون ترسیم کنم، میشه چی؟ میگیم که معاد لازمه عدل الهی است. با این توضیحاتی که دادم، معاد لازمه عدل الهی است. اگه معاد نباشه عدل الهی تحقق نمیابه دیگه، با این توضیحاتی که عرض کردم. معاد لازمه عدل الهی است. عدل الهی لازمه خداوندی خداوند است. اگه خداست باید عادل باشه، لازمه خداوندی خدا عادل بودنه. خب این صغرا این کبرا، نتیجه چه میشه؟ معاد لازمه عدل خداوندی است، عدل لازمه خداوندی خداست، نتیجه میشه پس معاد لازمه خداوندی خداست. اگه خداست باید معاد باشه، چرا؟ چون خدا عادله. اگه معاد نباشه عد تحقق نمییابه. پس باید هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره و هر انسانی به نتیجه اعمال خودش اونچنانی که باید برسه. حضرت زهرا سلام الله علیها تو منزل بودن، سلمان فارسی آمد دم در. قضیه عجیبیه، شنیدید حتما، معروفه. سلمان فارسی میگه من وارد مسجد النبی شدم، دیدم پیغمبر تو محراب خیلی گریه میکنه، خیلی حالشون منقلبه. ابوذر هم نشسته متأثر، سرش گرفته پایین، همجور متأثره. سلمان میگه به ابوذر گفتم پیغمبر خیلی ناراحته، چیکار کنیم؟ گفت هیچ که نمیتونه پیغمبر رو از این حال خارج کنه الا فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلمان هم پیر غلام در خانه اهل بیت، سلمان تو برو حضرت زهرا رو راضی کن بیاد، شاید پیغمبر از این حال در بیاریم. حال نمیدونیم چیه. سلمان میگه اومدم در خانه در زدم، بیبی جان پیغمبر خیلی ناراحتن تو مسجد، شما تشریف بیارید ببینید ایشون رو آرام کنیم. میگه حضرت زهرا اخی حرکت کردن. یه نکته جالبی هم که همه منابع داره، بنده قبلا هم اینا رو عرض کردم، میگه من پشت سر فاطمه زهرا حرکت میکردم به احترام ناموس الهی. وصله هایی که چادر حضرت زهرا فقط پشت سر داشت شمردم 12 تا بود. 12 تا وصله فقط پشت سر چادر حضرت زهرا داشت. که بارها بنده اینو گفتم، بازم میگم به جرأت اثبات میکنم، چون گشتم تو تاریخ دیدم با مطالعه عرض میکنم 9 سالی که فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خانه امیرالمؤمنین زندگی کرد، هفته ای نبود تمام اون هفته رو سیر خوابیده باشد، لااقل یه شبش رو گرسنه بوده، گاهی همش رو گرسنه بوده. تمام این 9 سال هفته ای نبوده که لااقل یه شبش رو تمام هفته رو سیر خوابیده باشه، اما خم به ابرو آورده. میگه فاطمه زهرا من پشت سرش که میرفتم گریم گرفت، وقتی رسیدم به پیغمبر بعد از حالا قضیهش رو عرض میکنم گفتم من ایران بودم، من دخترای کسرا رو دیدم، تو روم دخترای قیصر رو دیدم، اینا لباسای سندس و حریر داشتن، این دختر پیغمبر خاتم لباسش اینه، حالا پیغمبر چی فرمودن، حضرت زهرا چی فرمودن، اون بماند، منظورم اینجاست. میگه وقتی حضرت زهرا وارد شدن پرسیدن بابا جون چی شده شما چرا؟ فرمود دخترم الان جبرائیل آمد این دوتا آیه را آورد، آیه رجاب عذاب جهنم، و من از ترس این عذاب حالم منقلبه. تا آیات خوند، حالا نمیخوام امشب وارد اون آیات بشم، حضرت زهرا شروع کردن به گریه کردن، حال ایشون هم منقلب شد. سلمان و ابوذر میگن عجب، ما نه تنها پیغمبر رو آرام نکردیم، از زهرا رو هم متاثر کردیم، این چیه قضیهش؟ خدا عادله؟ این چه فرهنگی تو جامعه ماست؟ آقا خدا کریمه، با کریمان کارها دشوار نیست. بله درسته خدا کریمه، ولی کرمش بر اساس عدالت. شما شبای ماه رمضان هر شب دعای افتتاح میخونید، تو دعای افتتاح چی میگن؟ خدا رحیمه در موضع عفو، خدا منتقمه در موضع عدل. خدا قاسم الجبارین هم هست، این قاسم الجبارین توی دعای افتتاح اومده. همه چیزو باید در جای خودش بگیریم، وقت انسان کامل اونه که همه اینها رو در نظر بگیره. ولی امشب اجازه میخوام صحبت عدل شد و صحبت حق شد، یه عبارتی یه دفعه به ذهنم آمد، وقتی که سر بریده ابی عبدالله را آوردن جلوی یزید گذاشتن، شراب دست یزیده، با این دستم با تیازیانه لب و دندان ابی عبدالله میزد، خودش و دار و دستش هم با اون عظمت اهل بیت ابی عبدالله رو به عنوان اسیر، یه دفعه دیدن صدایی مثل تن صدای علی در کاخ یزید پیچید، امن العدل یبن طلقا، خطبه حضرت زینب سلام الله علیها، امن العدل، این عدل، این از عدل، ای فرزند آزاد شدگان. دو نکتش خیلی عجیب عرض کنم و توسل بجویم. یک، یعنی اگر تو به عنوان خلیفه پیغمبر ادعا میکنی و قرار خلیفه باشی، خلیفه کسی است که باید عدل بگستراند، نه تنها عادل باشد، عدل گستر هم باشد. ما عادل داریم، عدل گستر داریم. ممکنه کسی در زندگی شخصی خودش عادل باشه، ولی در رابطه با جامعه عدل را نتوان. لازمه خلیفه و حاکم جامعه عدل گستری است، این عدله. دوم، یبن الطلقا، شما پسر معاویه هستید، معاویه پسر ابو سفیانه، ابو سفیان کسی که تا روز فتح مکه چی بود؟ اینا در مقابل پیغمبر بودن، ولی وقتی پیغمبر مکه رو فتح کرد گفت همه تون آزاد کردن، اینا رو گفتن طلقا، یعنی اینا که پیغمبر آزادشون کرد. امن العدل یبن الطلقا. اما زینب سلام الله علیها اونجا سر بریده ابی عبدالله رو در تشت دید. یه روزی هم در مدینه کنار بستر امام مجتبی علیه السلام بود، امام مجتبی از این پهلو به اون پهلو میپیچید، خواهرم زینب رو صدا کنید، زینب آمد، تشتی بیاورید. خب فهمیدن که ایشون مسموم شده، شاید مسموم برگردونه حالش بهتر بشه، اما همین که برگردون دیدن تیکه، این که میگن پاره های جگر، من تو بعضی سایت ها خوندم اینا خیلی بی سوادی میکنن، میگن آقا مگه جگر برمیگرده؟ اینا توجه ندارن وقتی خون توی معده آلوده میشه برمیگردونن، معده خون ریزی بکنه لخته میشه، این لخته ها شبیه جگره، اینو نمیگن جگر به این معنی ما میگیم، یعنی خونی که از معده در اثر خون ریزی برمیگرده انگار مثل جگره، منظور اینه. حالا این لخته های جگر مانند از خون معده امام مجتبی علیه السلام توی تشریخ، زینب سلام الله علیها فهمید که کار برادر چگونه است. اینجا که امام مجتبی فرمود امام حسین رو صدا بزنید، زینب بود، امام حسین بود، عباس بود، بدن امام مجتبی رو برداشتن. اما یه جایی زینب یه حال عجیبی داشت. کجا بود؟ وقتی عصر 11 شد اومد این بچه ها رو یکی یکی سوار مرکب ها کرد. حالا زینب خواست خودش سوار بشه، یه نگاهی به چپ کرد، یه نگاهی به راست کرد. این همون کربلا بود که روز ورود من زیر بغلم عباس می گرفت، رکاب و اکبر می گرفت، اون و جعفر دور من رو می گرفتن. یه نگاهی به قتلگاه انداخت، یه نگاهی به علقمه. برادران زینب، دارم اسارتم آغاز میشه و حرکت میکنم. همینجور که نگاه به گودال قتلگاه میکرد، زبانم بریده با تو مقاتل نوشتن، با تازیانه به شانه های زینب نواختن که چرا سوار نمیشود. و شاید بر این مبنا بود که وقتی سر بریده ابی عبدالله را علی ما نقل تو آغوش رقیه گذاشتن، عرض کرد بابا جون عمم را کتک زدن. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا عینت البتول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله اللهم صل على فاطمة وأميها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم. با توجه این ذکر رو یه بار دیگه میگیریم. اللهم صل علی فاطمه و بیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به الملک. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي ربي من لي غيرك يا الله إلهي أبيدك بفنائك حقيرك ببابك مسكينك بفنائك إلهي من لي غيرك يا سريع الرزق يا سريع الرزق اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء براس مال الرجاء وسلام البكاء إلهي نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بأقم اسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المزدر إذا دعاه أما يجيب المزدر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب دعوة المزدرين بك إنا مزترون فاجبنا فاجبنا يا غياث المزتر المستغيثين بك إنا مستغيثون فاغثنا 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 يا غياث المستغيثين إلهي يا حميد بهنج محمد يا عالي بهنج علي يا فاطر بهنج فاطمة يا محسن بهنج الحسن يا قديم الإحسان بهنج الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين خدایا بر ما رحم کن بلا رو از ما و جامعه ما دور بفرما باران رحمتت رو بر ما نازل بگردان ما رو مستوجب عذابت قرار مده این مملکت رو دشمن شاد مفرما شیعیان دنیا رو دشمن شاد مفرما ریشه داعشیان و آل سعود آل خلیفه و حامیانشون بکن جوانان ما محافظت بفرما نوامیس ما مقدسات ما محافظت بفرما اموات و ذبیح حقوقمون بالاخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان دستای مورد عنایت خاصه خودت قرار بده مریض هامون بالاخص مورد نظر حاضر در جلسه شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به زور الحجه یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحسین بظهور الحجة وأجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.